آقای رئیسی عزیز و همراهانش در راه پیشرفت کشور، در راه خدمت به مردم، در راه اعتلاء جمهوری اسلامی کشته شدند. مشمول این آیند، اینها رو اموات ندانید، بل احیاء، اینا زنده هستند. همون تعبیری که در باب شهدا وجود دارد. بنابراین اینا رو ما شهدای خدمت میدانیم، همچنانی که مردم گفتن، مردم از دل مردم جوشید این تعبیر، شهید جمهور و شهید خدمت. این خیلی با ارزشه.
اینک خرداد،
من فروردینی بودم و همیشه نوروز که می شد میون بچه های فامیل ناز و افاده می اومدم که شکوفه درختان به خاطر دل منه که اینقدر با صفان. حتی گنجشکای درخت توت بلند کنار مسجد هم به صفای قدم های من تو موقع از اون می خوندن، وگرنه از اون که میشه سکوت جاریه. بزرگ شده بودم و حالا همش با کت و شلوار هدیه قبولی دانشگاه که از باب همایون برام خریده بودن این ور اون ور میگشتم. از کلاس دانشکده فنی گرفته تا نماز جماعت مسجد حاج ابوالفتح و بازار شلوغ شب عید. اما اون حس نوجوانی رهام نمی کرد. انگار بهار مال من فروردینیه. هنوز خیال می کردم خنده مردم وسط شلوغی بازار یه ربطی باید به تولد من داشته باشه. اما اون سال عجب بهاری بود. از قوم خبر دادن که علما عید رو تحریم کردن. از همون نوروزش بوی غم می بارید. لحظه سال تحویل با همه قرقرای مامان گرفتم خوابیدم. خسته بودم، نمیدونم چرا. عید دیدنی که خبری نبود، فقط مسجد حاج ابوالفتح رفتم سر نماز پیرمردا رو بوسیدم، اونم به خاطر دستی که به پشتم میکشیدن و یک بار کلا میگفتن که به صد تا آفرین میارزید. روز دوم عید خبرها از قوم رسید.
آقا زدن و بردن، مدرسه پیزیه پر خون شد، همه جوونا رو از پشت بوم انداختم پایین. سید یونس اون پسره شمالی بود، تازه طلبه شده بود، 17 سال بیشتر نداشت.
چی شد؟
چند بار خودم با این ماشینم آورده بودمش تهران، جلوی چشم همه شهید شده. وای
حمله به مدرسه فیضیه همه رو شوکه کرد. خبرش مثل توپ توی شهرهای مختلف ترکید. جزئیات حادثه رو بعداً شاهدان عینی روی منبرها برام گفتن. آقا سید علی خامنه‌ای یکی از طلبه‌های جوان فعال حوزه بود.
مدرسه فیضیه سرشار از جمعیت بود. ناگهان مزدوران دستگاه پهلوی ریختن توی مدرسه فیضیه، اول با چوب و چماق و بعد با سلاح و با هر وسیله ممکن مردم رو بیرون کردن، طلاب رو در مدرسه نگه داشتن و طلاب رو اونقدر زدن که تعداد بسیاری مجروح شدن، بعضی شهید شدن، حتی طلاب بیگناه رو از بالای پشت بام مدرسه فیضیه روی زمین انداخت. برای اول بار در حوزه روحانیت اسلام در سالیان اخیر، بلکه در دهه های اخیر، موج خون پای نهال انقلاب را آبیاری کرد. خیلی ها اون روز دلشون را از دست دادن. بنده فراموش نمی کنم همون روز مدرسه فیضیه اول شب خیابان‌های شهر قم وضع عجیبی داشت. یک عمامه به سر جرأت نمی‌کرد توی خیابان‌ها حرکت کنه. کماندوهای دستگاه پهلوی می‌ریختند هر عمامه به سری رو به قصد کشتن می‌زدند. بنده با یه چنین وضعیتی از کوچه پس کوچه ها خودم رسوندم منزل امام. امام اول غروب بود، مشغول نماز بودن. اون چنون حالت طمأنینه و وقار و سکونت این مرد بزرگ، این مرد الهی و ربانی شگفت آور بود که دل هر انسان مضطربی رو تسکین میداد و آرامش میبخشید. اون روز بعد از نماز جمع شدیم در حدود شاید 150 تا طلبه در اتاق منزل امام. ایشون صحبت کردن، خطاب به طلبه ها گفتن نترسید، مرعوب نشید، عقب ننشینید، اینها رفتنی هستند و شما موندنی.
من سیاسی نبودم، اصلا می ترسیدم از حرفای سیاسی. یاد بچگیام می افتادم. 10 سال قبل عموم توی ماجرای کودتای 28 مرداد بعد جوری کتک خورده بود. 4 ماه بعدم از شدت درد مرد. چله زمستون سیاه اون سال یادمه. گریه زنا و پریشونی مردا. من مشق می نوشتم و زنمو خونه ما از گریه قش کرد. این صحنه از توی ذهنم پاک نمیشه. حالا بعد از 10 سال دوباره حرفای سیاسی. باز چهره زنمو جلوی چشم اومد. اما حالا در کمتر از 3 ماه من شدم یه آدم دیگه. همه چیز منو سوق میداد که یک فعال سیاسی بشم.
3 ماه بعد
امسال مثل این که محرم شوخی بردار نیست. 3 ماه قبل که فیضیه رو زدن معلوم بود که دولتی‌ها شمشیر رو از رو بستن.
آره
آقای شبستری پیروز از قم اومده بود، از بیت آقا روح الله خبرهای مهمی آورده بود.
آره همین جان، دیشب مسجد بزازا و مسجد عزیز الله صحبت‌های تندی کرده بود. سیر و ساواکی هم همون اطراف دیدم. معلومه همه چیزو دارن خوب کنترل میکنن.
سیروز از همون موقع که بچه بود معلوم بود فقط به دردم این کارا میخوره. امشب هم مهمون مسجد خودمونه. بپر بالا بابا، بپر بالا تا قبل از نماز مسجد ابوالفتح رو باید آماده کنی. هیئت‌ها دارن راه میفتن، خیابونا شلوغ میشه. حاضر تر بیا.
بریم. رفیقم حمید عشق موتوره، یه دوکاتی 63 خریده، خودشو ما رو هم کشته. مسیر دانشگاه تا خیابون ری رو 10 دقیقه میام. هیچ دعوا، درگیری و خلاصه خبری توی بازار نیست که این خودشو با دوکاتی 40 کیلویش سر به زنگا نرسونه و فردا سر کلاس دانشگاه برای بچه‌ها تعریف نکنه. بچه با مزه کلاس و به قول فرهاد علاف کلاس حالا به درد میخوره. حالا که هر ساعت یه خبر جدید سیاسی میرسه، نکته‌ای حمید کارگشاست.
آقایون علما گفتن امسال نباید روی هیچ منبری برای سلامتی حکومتی ها دعا کرد. هیئت ها باید توی خیابونا شعارهای مذهبی بدن. آقا روح الله، آیت الله خمینی رو میگم، به اکثر هیئت‌های مذهبی تلگرام زدن و گفتن ماجرای فیضیه رو روایت کنید، حواستون جمع کنید، هیئت ما باید پیشروی این ماجرا باشه. امسال همه جا قلقل است، حتی ملی‌گراها هم تعجب کردن.
نمیدونم واقعا چه اتفاقی داره میفته، اما واقعیتش رو حس میکنم که مبارزه آقا روح الله خیلی با مبارزه این ملیگرا فرق داره.
آخه اینو من و تو میدونیم، بقیه هم واسه بفهمن. فرق امسال با سالهای دیگر رو باید توی هیئت خودمون پررنگ و غلیظ نشون بدیم.
حمید راست میگفت. با وجود این که مسجد هدایت و دوربری های مهندس بازرگان خیلی هم شناخته شده بودن و محرم هر سال برنامه داشتن، اما این صدای اعتراض جدید بود. اینو کریم سنجابی رئیس جبهه ملی هم گفته.
ما موقعی که در جبهه ملی فعالیت میکردیم بعد از فوت بروجردی صحبت های از خمینی میشیدیم که البته تجلیلی از نهضت ملی ایران و از مصدق نبود، ولی مخالف اون هم نبود، مخالف استبداد بود، مخالف دولت وابسته به بیگانه بود، مخالف بیقانونی بود، مخالف تعدی بود. هرچند در این صحبت ها و اعلامیه ها تعریفی تجلیلی از ما و از مبارزات مصدق نبود، اما مبارزش در دنبال اون و در همون خط بود و چیزهایی را میخواست که ما میخواستیم.
دوازده خرداد 1342 روزی تاریخی برای مسجد ما، خیابان ری پر جمعیت. جمعیت رو راهی کردیم سمت دانشگاه تهران. ساعت تقریبا 12 ظهر شده که دو نفر اونجا جلوی درب اصلی صحبت کردن. بعد از همون طرف باغشها سمت چهارراه پهلوی اومدن پایین، دقیقا جلوی کاخ سر خیابون سپه، از ته دل شعار دادیم. آقای حبیب‌الله عسکرآلادی که با هیئت خودشون به ما ملحق شده بودن سر جمعیت ایستاده بودن.
از مسجد حاج ابوالفضل به دانشگاه تهران، از دانشگاه تهران به مسجد امام سر بازار و جلوی کاخ سلطنتی. وقتی از دانشگاه سرازیر بودیم، جلوی کاخ سلطنتی یک پارچه مردم شعار شدن خمینی خمینی خدا نگهدار تو، با مشت به جانب کاخ سلطنتی اشاره می کردن بمیرد بمیرد دشمن غدار تو، که خیابان سپه رو می لرزون.
یه دون وسط مشت دووندن که روز 9 محرمی خود شاه هم عزاداره و این کارها چیه که می کنید؟ صحنه خوبی نبود. به قول حمید اینها که اصلا توی باغ نبودن. نیم ساعتی که گذشت خیلی جمعیت رفت سمت توپخونه. نماز رو مسجد شاه خوندیم. تاسوعا به آرامش گذشت، اما شب اتفاق عجیبی افتاد.
محکم بشین، میخوام از سوچه پس کجا برم.
ببین علی جان تو رو خدا مراقب باشه، بزن بچه مردم نزنی تو این تاریکی.
بابا خاطرت جمع
بارکن.
مسجد آذربایجانی ها رو خوب بلده.
آره بابا
فقط میخوام زود برسیم جلو شاه بگیریم.
آخه
امشب آقا فلسفی میخواد صحبت کنه.
میدونم بابا، من مطمئنم امشب جلسه خیلی سیاسی میشه. ببین اون جلو رو نگاه کن، ببین چه جمعیتی جمع شده. میگم همینجا وایستا، بیشتر از این دیگه نمیشه رفت جلو.
بابا چه خبر؟ تکون نخور از جاد. از میشه کنم موبایی میرم جلوی در مسجد پیادت نکنه مرد نیستم.
بابا باشه. شب آقای فلسفی مستقیما روی منبر گفت که از آیت الله خمینی نامه دریافت کرده که حتما حقیقت رو به مردم بگه.
روز نهم نامه ای از قم از امام به من رسید و شب دهم در یک مجلس فوق العاده مهم که از در بازار پاچنار راه نبود من بیایم، از روی بام رفتم، از پله‌های پشت بان مسجد شیخ عبدالحسین پایین آمدم و در نوار استیزای شب عاشورا همین مطلب رو گفتم، نامه امام رو هم خوندم. گفتم چرا مدرسه فیضی را خراب کردن؟ چرا وحشیگری کردن؟ چرا جنایت کردن؟ طلاب جوانی که پدر و مادرشون اونها را فرستاده بودند تا درس بخوانند، چرا مادرها را در داغ اونها گریان کردند؟ این عمل غیر انسانی چه بود؟ خراب کردند، ویران کردند، طلبه ها را از بام به رودخانه انداختند.
اون شب شب مهمی تو زندگیم بود. اولین بار بود که این حرفا رو میشنیدم. کسی به حکومت پهلوی اینقدر راحت طعنه بزنه؟ فقط من نبودم، خیلی ها مثل من بودن. داشتم حس میکردم مردم وقتی از مسجد خارج شدن ساکت بودن و فقط فکر میکردن که چه ظلمیه تو این کشور. احساس کردم اتفاق مهمی در کشور میخواد راه بیفته. یه حس ترس و نگرانی هم سراغم اومده بود. اما به جای اینکه خواب از سرم ببره، خیلی عمیق و راحت خوابیدم. فردا عاشورا هم به همین منوال گذشت. خبر درگیری و شعارها از برخی خیابون‌ها می‌رسید. همه مردم به گونه‌ای سیاسی شده بودن.
اونم توی هیئت واقعا میچسته. بفرما جسم، بفرما. خوشمزه است. نمکگیر ما که نمیشی هیچی، مال خود آقا امام حسنه.
ممنون حمید آقا، فقط سریع میل کنین که خیلی کار داریم. امروز باید بریم کوچه غریبون بازار. امروز آقای وحید خراسانی سخنران مراسم. هیئت ما نباید از بقیه هیئت عقب بمونه. تو باشی.
چشم حاج آقا، چشم. یه دقیقه اجازه بده اخبار رادیو رو گوش کنیم. رفتیم، الان شروع میشه.
سلام به هموطنان عزیز. به خبر مهمی که اکنون اعلام شده توجه کنید. خمینی که علیه منافع کشور سخنرانی کرده بود از قم به تهران آورده شده و به سزای خیانتش خواهد رسید.
این خبر تهران رو به هم ریخت. من و حمید هیئت رو رها کردیم، با موتور دوکاتی 6cc خودمون رو رسوندیم به هیئت انصار حسین تا اونا رو هم خبر کنیم. اما اونا قبل از ما خبر رو شنیده بودن. آقای حبیب الله عسکر اولادی هم اونجا بودن.
ساعت 6 صبح در هیئت انصار الحسین در کوچه قریبان بازار هستیم، منتظر دو نفر از اهل منبر، از برجستگان اهل منبر هستیم که تشریف بیارن. جناب آقای مروارید در اون روز و جناب آقای وحید خراسانی. هیچ یک از این دو بزرگ نیومدن. در همین اسنا یکی از برادرانمون وارد شد همراه یه راننده کرایه قومی. این راننده کرایه به وسط جمعیت که اومد تو سرش کوبید، گفت دیشب آقامونو بردن، دیشب آقامونو دزدیدن و ضعف کرد و افتاد.
حاج علی راننده تاکسی خطی های قم تهران بود. یه رابط دهن قرص هم بود. اصلا بهش نمیخورد که سیاسی باشه، اما خیلی از اعلامیه های امام رو اون میرسون به تهران تا بین هیئت ها پخش بشه. ماجرای سخنرانی امام در 15 خرداد 1342 رو از زبون حاج علی همون صبح شنیدم.
هری روز بعد از ظهر مدرسه فیضیه جای سوزن انداختن نبود. حتی منم نمیذاشتم برم توی مسجد. به سید محمد ورامنی گفتم آ سید، نمیتونم این بیرون بیکار بشینم، یک کاری بگو منم انجام بدم.
حاج علی جون، سید محمد ورامنی دیگه کیه؟
مسئول حفاظت آقا روح الله بود. همه تیم حفاظت یه تیکه گل مالیده بودن به جلوی موهای سرشون تا از بقیه سوا بشن. گفتم که منو هم گل مالی کنید دیگه، منو هم گل مالی کنید. آقا سید خندید، من هم گل مالی کرد. گفت برو بسات ضبط صوتو فراهم کن، توی فشار جمعیت داشتم همه چیزو آماده میکردم اونجا.
بابا اینا رو ول کن، برو سر اصل مطلب. آقا چی گفتن تو سخنرانیشون؟
حلش نکن پسر، بذار بفهمه چی میگه. ببین برادر، از آقا روح الله بگو، چی گفتن توی فیضیه؟
آره همین،
صحبتهای آقا تکون دهنده بود، تکون دهنده بود. برداشت ریختن، بعضی از طلبه های نزدیک به آقا رو هم گرفتن. امروز کله سحر خودم دیدم کماندوها وارد قم شدن. ماشینم رو روشن کردم سمت خونه امام. میدونستم هر خبری باشه اونجاست. تا رسیدم دیدم ای داد بیداد، همه گریه میکنن که آقا رو بردن. منم ماشینو سر ته کردم، یه راست به سمت تهران رفتم. خدا خونهشونو خراب کنه، تا حالا کسی اینجوری به آقامو توهین نکرده که نکرده.
خدا خیرت بده حاجی علی که اومدی خبر آوردی.
خواهش
میکنم بچه ها، یه لیوان آب بدین دست حاجی علی نفس تازه کنه.
این توهین نباش بی جواب بمونه. پهلوی ها دیگه شورشو در آوردن. پاشین یه یا حسین مردونه بگین.
اون روز تهران دیگه تهران نبود، همه یه شهر به هم ریخت. من دیگه نفهمیدم بچه های هیئتمون کجا رفتن. همون جلسه تصمیم گرفته شد مردم بریزن توی خیابون. آقای حبیب‌الله از کرمانی هم توی هیئت بود.
یکی از برادران بلند شد و صحبت کرد و گفت برادران نشینید، روز عزا هست، اما نه عزایی که اینجا بشینیم، باید به خیابون ها بریزیم. هر که هر وسیله ای داره بره در حیات دیگه مطلع کنه هیئت ها رو که به مرکز شهر بیان. قبل از این که حرکت کنن پیشنهادات این شد شعارهای پراکنده رو رها کنیم. سه تا شعار، یکی یا مرگ یا خمینی، و غیر از این چیز دیگری رو نگیم. یکی دیگه خمینی خدا نگهدار تو. سوم برقرار با حکومت عدل اسلامی. شعارهای دیگری رو ندید، همه سیاه پوش به مرکز شهر ریخت.
با همین سوار موتور شدیم بریم سمت لاله‌زار. دو ساعت بعد صدای تیراندازی به مردم از سمت توپخونه میومد. پیش چشم خودم دیدم رضا گچکار جلوی درب باسکول ایستاده بود، یه شاخ درخت رو چند تا به مامورا حمله کنه. یه تیر زدن وسط سرش. پنج
5 کامیون چتر‌باز به میدان ارگ اومدن و حمله کردن به هیئت بزرگ سیاه‌پوش. صدای تیر و فریاد بلند شد. خیلی ها اون صحنه ها رو دیدن. داریوش و همایون روزنامه‌نگار که بعدا توی رژیم پهلوی وزیر هم شد، از توی اتاق کارش برخی صحنه‌های جلوی سنگرش رو دیده بود.
من اون موقع در دفتری کار میکردم در خیابان شاهرضا و تظاهر کنندگان رو دیدم که از زیر پنجره های ما رد شدن، چندین هزار نفر بودن و تمرکز تانک ها رو در همون خیابان شاهرضا دیدم، چون اداره پلیس تهران اونجا بود اون موقع و تانک های زیادی اونجا چندین روز بودن. در سنگلج هم کتابخانه عمومی پارک شهر رو دیدم که خراب کرده بودن، دو آتش زده بودن و کتابا را از بین برده بودن.
دارم مثل آب روزدن آدم میکشم. نهی سرها از سمت کمتری هشت محکم بشین تا بریم.
ببین برو سمت میدون هر اونجا مهمه، مردم باید ساختن رادیو رو بگیرن، میفهمی؟ برو اونجا میدون هر
خیلی شلوغه، تانکا دارن همه میرن به اون سمت. مراقب باش ببین اون سهی نزکه.
آره همین چرا اون بر میده؟ ای خدا بابا چش گرفتم بابا.
چشمم سیاهی رفت و دیگه نفهمیدم چی شد. حمید منو برد خونهشون تا مامورا دستگیرمون نکنن. دیگه از کشت و کشتارها خبری نداشتم. بعدن فهمیدم توی چهارراه استانبول و خیابون سپه و حتی طرف کارخونه سیمان همه جا مردم رو کشتن تا شهر بالاخره آروم شد. ساواک نتونسته بود این قیام رو حدس بزنه. فکر میکرد اگه تحرکی هم باشه از سمت کمونیستا و توده‌ای‌ها باشه. روی مذهبی ها حساب باز نکرده بود. ساواک بعد از این ماجرا ترسید و مذهبیان رو به شدت کنترل کرد. اتفاقات 15 خرداد برای مردم یک قیام تمام عیار بود. خیلی ها شهید شدن، خیلی ها مفقود که اصلا جنازه شون به دست خانواده هاشون نرسید. مظلومیت شهدای 15 خرداد واقعا خیلی زیاده. امام خمینی هم بعدها وقتی یاد قیام 15 خرداد کردن همین رو گفتن.
مسئله 15 خرداد یکی از مسائلی است که شاید ما قبل و ما بعدش را کم کسی بداند. اینها در پرده ابهام تا آخر میمونند. 15 خرداد به همت جوانهای کشور و جانفران اسلام مبدع شد از برای تحولات بعدی و من شهدای 15 خرداد را از خدای تبارک و تعالی میخوام که غریق رحمت کنند که به ما حق دارند.
سار نخل ولایت
مردم قدردان خدمتگزاران خودشون هستن. مسئولین خیار نکنن که اگر خدمتی کردن این از یاد مردم خواهد رفت. نه، مردم میشناسن، میفهمن، قدردانن. این مشوق خدمت، این مضامین مهم برخواسته از اجتماعات مردم در